بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما هنوز در مسئله رجعت هست که آیات را ذکر کردیم، بعضی از آیات را و آیات حدوداً 70 آیه است که در مورد رجعت هست و یا تعبیر شده است به رجعت. دامنه حتی دیدم یکی از بزرگان محدثین و علمای عامه میگوید که 72 آیه در قرآن مجید در رجعت داریم که اسم این شخص را عرض خواهم کرد. روایاتی را هم خوندیم و این روایات از بزرگان علمای ما متعدد ادعای تواتر کردند نسبت به این روایات و عرض کردم روایات چند قسم هستند و اشاره کردم به اقسام اون روایات. کلمات بزرگانی را هم ذکر کردم. بعد وارد این جهت شدیم که رجعت در امم سابقه واقع شده است که هم قرآن مجید حکایت می کند و هم روایات. تصمیم کردیم این استدلال را به احادیث فریقین، در این که تمام اون چه که در امم سابقه واقع شده است در این امت هم واقع خواهد شد که از جمله رجعت است. به دنبال این حدیث متفق علیه بین فریقین که دال است بر این که تمام اون چه که در امم سابقه واقع شده در این امت هم واقع خواهد شد، این شبه را لازم دانستم عرض بکنم، چون این شبه در کتب موجود هست که اگر ما قائل هستیم به اینکه قرآن مجید تحریف نشده است و نقصانی در آیات قرآن مجید واقع نشده، پس با این احادیث چه بکنیم که این احادیث دلالت دارند بر وقوع تمام اون چه که در امم سابقه واقع شده در این امت، از جمله اموری که واقع شده در امم سابقه تحریف کتب آسمانی است. اگر تورات و انجیل تحریف شده است، پس قرآن مجید هم باید تحریف بشود و یا تحریف شده است. این شبه مطرح می شود لا محاله. از این شبه بزرگان علمای ما جواب دادند. مرحوم آقای خویی در کتاب البیان فی تفسیر قرآن این شبه را مطرح کردند و سه جواب دادند. جواب اول عبارت از این است که این احادیث اخبار آحاد هستند و اخبار آحاد مفید علم نیستند و به اخبار آحاد عقیده ای تأسیس نمی شود، زیرا در مسائل اعتقادی در اون چه که متعلق هست به اصول دین به خبر واحد نمیتونیم عقل بکنیم و اونهایی که دعوای تواتر کرده اند در این روایات، ادعای اونها دلیلی ندارد، دعوای بلا دلیل است. و از این روایات در کتب اربعه اصلا وارد نشده و روایت نشده است. پس چگونه می شود روایتی حدیثی متواتر باشد و در کتب اربعه اصلا وارد نشده باشه؟ این جواب اول از مرحوم عارفی. جواب دوم از ایشون اینه که اگر ما بیاییم و بپذیریم تواتر این روایات را که از نظر سند متواتر هستند و دلالتشون هم تمام، لزومی ندارد که تحریف واقع شده باشد، شاید در آینده واقع شود. در این امت واقع خواهد شد اما در آینده، این احتمال هست بنابراین روایات. جواب سومی که ایشون دادن عبارت از اینه که این مشابهتی که در این احادیث وجود دارد که در این امت واقع خواهد شد، هر آنچه که در امم سابق واقع شده است، این مشابهت از جمیع وجوه نیست، بلکه مراد این است که یک مشابهاتی مماثلاتی بین این امت و سایر امم وجود داره اما در همه امم نه دلالت نداره. بنده عرض کردم در جای خودش که جواب اول ایشون تمام نیست و انکار تواتر این روایات بیفایده است. ظاهر قضیه این است که درست روی این روایات کار نشده و تتبع نکردند. شاهدش هم اینه که ایشون می فرمایند در کتب اربعه این روایت نیامده و حالی که در من لا یحضر الفقیه هست و مرحوم صدوق روایت کردن که یکی از کتب اربعه در جلد یک صفحه 203 این روایت هست. پس جواب اول مفید فائده نیست. جواب دوم هم باز ضعیف است به نظر ما، به خاطر اینکه احتمال اینکه در آینده در قرآن مجید تحریف واقع شود، این منافات دارد با ادله نفی تحریف که خود ایشون استدلال کردند. آیه مبارکه و انا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، دالت بر اینکه تا آخر دنیا و تا قیام قیامت تحریف نخواهد شد و خداوند متعال حافظ است. بله، اون چه که قابل قبول هست در دفع این شبهه بچه سبومه و لذاست که مثل تفسیر المیزان که این شبه را ذکر کردن، فقط همین وجه سوم را جواب دادن. و این هم درسته، به خاطر اینکه خیلی از قضایا در امم سابقه واقع شده، در این امت واقع نشده است هنوز و دلیل هم داریم بر این که واقع نخواهد شد. مثلا مسخ در امم سابقه واقع شده، بعضی از انسان ها مسخ شدند در امم سابقه، لیکن در این امت بنابر این است که مکر واقع نشود، یا بعضی از عذابهای دیگر که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در معراج از خداوند متعال خواستند و قرآن مجید هم حکایت کرده دعاهای پیغمبر اکرم را، ربنا بله لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا و امثال ذلک، که چند آیت پشت‌سر هم این که در ذهنم هست که به دعوت خداوند، به دعوت پیغمبر اکرم و درخواست ایشون این امور در این امت واقع نخواهد شد. پس مقصود از این احادیث مماثلت است من بعض الوجوه، مشابهت است من بعض الوجوه. پس دلیل داله بر نفی تحریف نسبت به قرآن مجید به این شبهه نقض نمی شوند. برمی گردیم در این امت من اطلاعی ندارم. نمیدونم من الان نمیدونم این روایات الان صحت دارن ندارن، داریم چنین روایاتی یا نه، الان من نمیدونم. حالا اگر مکر را مثال زدم پس بگیریم، امور دیگری هست که در این امت واقع نشده و نمیشود. فصل دیگری که در بحث رجعت داریم عبارت از این است که در همین امت علاوه بر استدلالی که کردیم بر وقوع ارجاع انبیاء سابقین موتا را و احیائشون، پیغمبر اکرم هم در این امت و به واسطه رسول الله صلی الله علیه و آله کسانی به دنیا برگشته اند و احیا شده اند در این امت. و این معنا در روایات طریقین موجود هست. شما اگر مراجعه کنید به کتابهایی که در احوالات پیغمبر اکرم نوشته شده، مثلا قاضی عیاض مالکی کتابی دارد به نام الشفا به تعریف حقوق المصطفى. قاضی عیاض مالکی از بزرگان علماء قدیم عامه است. او بابی دارد در معجزات رسول الله صلی الله علیه و آله و در اونجا احیاء موتا به توسط پیغمبر اکرم ذکر شده مواردی. و همچنین اگر نگاه کنید به کتاب دلائل النبوه ابو نعیم اصفهانی و همچنین اگر نگاه کنید به کتاب خصائص النبی الخصائص الکبرا تألیف جلال الدین سیوطی در جلد دوم، بابی دارد و در اونجا مواردی را ذکر میکنه که پیغمبر اکرم احیاء کردند عده‌ای از موتا را و با خصوصیات ذکر میکنند. یکی از مواردی که ذکر میکنند که جالب هم هست این مورد هست که محب الدین طبری شافعی مکی ابو حفص ابن شاهین خطیب بغدادی ابو الحسن دارقطنی ابن عساکر دمشقی ابو القاسم سهیلی جلال الدین سیوطی و همچنین قرطبی و همچنین قطلانی جمع کثیری هم اینا که این قضیه را روایت میکنن، این حدیث را از عائشه روایت میکنن که وقتی در حجت الوداع وارد مکه شدیم همراه پیغمبر اکرم رفتیم به حجون، همین مقابر حجون. حضرت در اونجا از حیوانی که سوار بودن پیاده شدند، خیلی هم غمناک بودند، متأثر بودند، حتی حدیث میگه که گریه هم کردند پیغمبر اکرم. چون حدیث را نوشتم اینجا حج بنا رسول الله حجة الوداع فمر بي على عقبة الحزون وهو باك حزين مغتم. خیلی ناراحت بودن، غمناک بودن، گریه میکردن. عایشه میگوید سبکی تو لبکائه. بعد به من حضرت فرمودن که همینجا باش و رفتند. مدتی گذشت و برگشتند. ثم عاد الی و هو فرح متبسم فقال ذهبت لقبر امی فسألت ربی ان یحییها فأحیاها فآمنت بی و ردها. از خدا خواستم سر قبر مادرشون که رفتن، بنابراین حدیث از خداوند متعال درخواست کردن که احیا کند خدا والده ایشون را. فأحیاها فآمنت بی، ایمان آورد والده رسول الله به رسالت پیغمبر اکرم. و ردها الله، دوباره فوت شدن، از دار دنیا رفتن. خب این حدیثی است. روایت این حدیث را هم عده‌ای از بزرگانن که خیلی از نظر آلون مورد احترام هستند، که بنده اگر بخوام فضائل و مناقب اینها را یا حداقل بعضی از اینها را بگم که در احوالاتشون چه چیزایی نوشتن طول میکشه. اینها این حدیث را روایت کردن و شما این اقوال را که اینها روایت کردن و این حدیث را و بحثی که راجع به این حدیث شده به تفصیل مراجعه کنید به کتاب شرح المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه که در احوالات و فضائل و مناقب رسول الله هست. این کتاب هم در جلد 1 صفحه 162، ظاهراً 162 باشه، اشتباه نکرده باشم، به تفصیل این مطلب در اونجا هست و بنده از اونجا نقل میکنم. و اینها روایت این حدیثن. البته بعضی از اینها در سند این حدیث مناقشه کردن. حافظ قطلانی میگوید و قد جزم بعض العلماء بأن أبويه ناجیان و لیسا فی النار تمسکن به هاد الحدیث و غیره. اون حافظ قرطبی میگوید لیسا احیاؤهما و ایمانهما به ممتنعین عقلا ولا شرعا، نه دلیل عقلی داریم بر امتناع و نه دلیل شرعی داریم. فقد ورد فی الكتاب العظیم احیاء قتیل بنی اسرائیل و اخباره بقاتله و کان عیسی علیه السلام یحیی الموتا و کذالک نبینا صلی الله علیه و آله احیا الله علی یده جماعتا من الموتا و اذا ثبت هذا فما یمتنع ایمانهما بعد احیائهما و یکون ذلك زیادة فی کرامته و فضیلته. این هم مطلبی که در کتاب های خدا آورده است. عرض کردم بعضی در سندش بحث کردن و مناقشاتی دارن در سند و وجه مناقشات هم بنده میدونن و اون وجه هم مردوده الا این که طول میکشه اگر اون مطالب را وارد بشیم. اجمالا میخوایم یک مورد ذکر کرده باشیم، یک مورد زنده از زنده کردن پیغمبر اکرم موتا را که خودشون هم تصریح دارن در ابواب کتاب هایی که عرض کردن اینجا هم خوندیم که وَكَذَلِكَ نَبِيُّنَا اَحْيَى اللَّهُ عَلَى يَدِهِ جَمَاعَةً مِنَ الْمَوْتَى. پس بنابراین نوبت که به ائمه علیهم السلام برسه این کار ممتنع میشه، عقلا ممتنع است دیگه. عقل اینجا چون روایت از مثلا فرض کنید امام صادق است که احیا فلان میت را، پس دیگه امتناع عقلی پیدا کرد. اینطوره. واقع مطلب اینه که در حسب تتبعی که بنده کردم، عقیده بالرجعت یک عقیده اسلامی نه عقیده شیعی، یعنی از جمله عقایدی بوده که عموم مسلمین معتقد بوده اند و تا اونجایی که بنده فرصت کردم در این زمینه تتبع کردم در وقت خودش، در کتب احادیث آلون، کتب حدیثیشون از صحاح سته و غیر صحاح سته، در خصوص صحاح سته، از رجال و محدثین بزرگی که در این کتب از اونها حدیث روایت شده و علمای بزرگ هستند، کسانی یافتیم که اینا قائل به رجعت بودن. بعد اینها سه قسمن. یک قسم کسانی هستند که ما مطمئنیم که اینها شیعه بودند ولی از نظر اونها مورد وثوق بودن، از اونها روایت نقل شده در کتبشون. مثلا جابر ابن یزید جعفی همه نوشتن کان یؤمنو بالرجعه و ازش در قسمی از صحاح سته حدیث روایت شده و خیلی از بزرگان آقایون جابر ابن یزید جعفی را توصیف کردند، حتی بعضی هاشون شدیداً رد کردند جرح جابر ابن یزید جعفی را. پس قسمی از اینایی که در احوالاتشون نوشته شده کان یؤمنو بالرجعه، اینا شیعیان یقیناً. قسم دوم کسانی هستند که اینها در احوالاتشون نوشته شده که این آدم شیعی بوده، این شخص شیعی بوده و کان یؤمنو بالرجعه، اما شیعی بودن این قسم برای ما ثابت نیست که شیعه امامی دوازده امامی باشند، اینها برای ما معلوم نیست. قسم سوم کسانی هستند که یقیناً شیعی نیستند و تشیع به هر معنایی که باشه در احوالات این افراد اسمی از تشیع نسبت به اینها نیامده و عرض کنم که در این حال کان یؤمنو بالرجعه. از قسم سوم چند نفری را بنده اینجا یادداشت کردم. مسلم ابن نزير السعدی. این شخص را بنده در طبقات ابن سعد اول دیدم، بعد در کتب دیگر آیون. مسلم ابن نزیر سعدی از تابعینه، یعنی از طبقه بعد از صحابه. کان یروی عن علی و عن حذیفه و کان قلیل الحدیث و یذکرون انه کان یؤمن بالرجعه. در جلد 6 صفحه 228 طبقات ابن سعد. و در تهذیب الکمال در جلد 27 صفحه 546 احوالات این آقا ذکر شده و هیچ اسمی از تشیع در احوالات این شخص وجود نداره. شخص دومی که یافتم که مطمئنم به این که شیعی نیست، عبدالله ابن الحسین الازدی. این شخص نوشتن قاضی شهر خجستان بوده و در احوالاتش هرگز اسمی از تشیع وجود ندارد. قاضی هم بوده در اون زمان ها. من قفلت کردم تاریخ وفاتش رو بنویسم، میتونید نگاه بکنید. این همون شخصی است که راوی میگوید به من گفت که اتؤمنو به رجعه؟ قلت لا. قال نسبت به رجعه 72 آیه در قرآن مجید وجود داره و این از رجال سهار سته. شما آدرس رو متاسفانه باز من یادم رفته بنویسم. نگاه کنید در حرف عین عبدالله به همین تهذیب الکمال نگاه بکنید که یکی از معتبرترین کتب آرونه در علم رجال. شخص سومی را که باز بنده یادداشت کردم در کتاب سیر و اعلام نبلا که شمس الدین ذهبی نوشته، کتاب بزرگی است در احوالات بزرگان آرون، در جلد 15 صفحه 73 میگوید المحاربی یا المحاربی، من شک دارم در اسامی، الشیخ المحدث المعمر ابو عبدالله محمد ابن القاسم ابن زكريا، حدث عنه الدارقطني ومحمد ابن عبد الله الجعفي وجماعة، قال ابن حماد الحافظ توفي في صفر سنة 326 قال و کان یؤمن بالرجعه. پس بنابراین عقیده بالرجعت یک عقیده ایست که ارتباط و اختصاص به شیعه و تشیع نداره. بعدن عرض خواهم کرد که چرا در زمانهای بعد اختصاص پیدا کرد و چه نکته‌ای در این داستان وجود داره. شما نگاه کنید داستانی داره سید حمیری شاعر، سید حمیری معروف، راوی شیخ مفید هستند. مرحوم شیخ مفید نقل میکنند از شخصی به نام الحارث ابن عبید الله ربعی یا ربعی. اصلا من در ضبط از اون حوصله‌ای که دارم تحقیق در ضبط بکنم ندارم. انه قال کنت جالسا فی مجلس المنصور، منصور دوانیخی، و هو بالجسر الاکبر، ساختمانی بوده، قصری بوده در کنار پل، این پل بزرگ بغداد، و سوار القاضی عنده قاضی هم که سوار ابن فلان اون هم در جلسه بود و سید الحمیری ینشده، سید حمیری شاعر هم شعر می گفت ان الاله الذي لا شيء يشبهه آتاكم الملك للدنيا وللدين. خب مدح کرده سید حمیری منصور دوانیقی را، حتی اتا على القصیده والمنصور مسرور، خیلی خوشش می آمد از این شعرهایی که در مدح او گفته شد. فقال سوار، این آقا معلومه محضر سوی داشته، که خدا نکنه کسی محضر سوء داشته باشه، انسان بایستی سعی کنه که از افرادی که محضر سوء دارن نباشه و خدا انسان را با چنین افرادی محشور نکنه. فقال سوار هذا والله یا امیر المؤمنین یعطیك بلسانه ما ليس في قلبه، خواسته اونجا تملق کنه نسبت به منصور. گفت آقا این گور این شعرها نخورید، این شعرها که داره در مدح شما میگه این خلاف اعتقادشه و در باطنش به این حرفا عقیده ندارد، اون که در قلبش هست چیز دیگری. والله ان القوم الذين يدينوا بحبهم لغيركم، قسم میخوره که والله اون کسانی که این آقا اعتقاد دارد به اینکه اونا رو باید دوست داشت، اونا شماها نیستید، یعنی بنی هاشم، یعنی اهل بیت، و انه لینقوی علی عداوتکم، و این آدم در باطن با شما بده و دشمن شماست، و گول این شعرها نخورید. الا ان قال، ادامه داشته حرفای سوار، در زن این را گفته که یا امیر المؤمنین انهو یقود در رجعه سید حمیر و یتناول الشیخین بالسب والوقیعت فیهما. فقال السید، هم که خب لسانی داشته که احدی نمیتونسته در مقابل زبان این سید حیری چی میتونسته مقاومت بکنه. فقال السید اما قوله بانی اقول بالرجعه فان قولی فی ذلک علی ما قال الله تعالی ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وقال في موضع آخر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فعلمت أن هاهنا حشرين أحدهما عام والآخر خاص. وقال سبحانه ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وقال الله تعالى فاماته الله 100 عام ثم بعثه. وقال الله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فهذا كتاب الله عز وجل. من اعتقادی به رجعت دارم و این اعتقاد را از قرآن اخذ کردم. حالا این کلام در کجاست؟ در محضر منصور. و قد قال رسول الله يحشر المتكبرون في صور الذر يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله لم يجر في بني إسرائيل إلا ويكون في امتي مثله حتى المسخ والخس والقذف. این حدیث رد است بر عرض بنده که مسخ را گفتن در این امت نیست. وقال حذیفه والله ما ابعد ان یمسخ الله كثيرا من هذه الامه فردة وخنازير فالرجعة التي اذهب اليها. این کلام سید حنیریه. هي ما نطق به القران وجاءت به السنه واني لاعتقد ان الله يرد هذا يعني سوارا الى الدنيا كلبا او قردا او خنزيرا او ذره فانه والله متجبر كافر. هكذا سيد حنيفه. فضحك المنصور وانشا السيد يقول. دو تا بیت شعرم در مذمت سوار گفته. جاسیتو، حالا این سواره یا سواره باز من نمیدونم. جاسیتو سوارن ابا شملتین عند الامام الحاکم العادلی فقال قولا خطأ كله عند الورى نمیدونم خاص عند الورى الحاکی و الناعلی. شعر را که گفته فقال المنصور کف عنه دست بردار از این سوار برش کن. قال سید یا امیر المؤمنین البادی اغلب او شروع کرد و کف عنی حتی اکف عن دست بردار تا منم دست بردارم. فقال المنصور لسوار تکلم به کلام فیه نطفه. حرف خوبی زد سید حنیری. تو دست بردار تو اون هم دست برداره. کفر عنو حتی لا یهجوک. این داستان را سید مرتضا رحمت الله علیه نقل میکنن در کتاب الفصول المختاره من العیون والمحاسن که مطالب مرحوم شیخ مفید هست رحمت الله علیه در صفحه 93 الی 95 این کتاب چاپ شده در نجف قدیم چاپ شده. خب پس بنابراین از مجموعه اون چه که گفتیم معلوم می شود که رجعت عقیده ایست که قرآنیست حدیثیست و اجماعیست بین ما به تصریح عده‌ای از بزرگان ما بلکه از ضروریات شمردند این عقیده را بین شیعیان. اما از غیر شیعیان هم خوندیم مطالبی و تلقف من ما ذکرنا این که نمی شود عقیده رجعت را منکر شد. بله برای ما که عقول من قاصر هست ذهن هامون محدود فهم هامون کم البته بعضی از ماها استبعاد میکنیم لکن با وجود این همه دلیل از کتاب و سنت و غیر ذلک این استبعاد مردود است. علاوه بر این که در امم سابقه واقع شده در این امت هم واقع شده پس هر چیزی که نظائر داشته باشه مخصوصاً نظائر فراوانی پیدا بکنه دیگه این استبعاد برمیگرده به عناد. یک تتمه باقی میمونه از رجعت که در مجلس بعد عرض خواهم کرد و ادامه شرح زیارت جامعه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.